سال 2013 روز جهانی پسورد به نوعی به وجود میاد، برای اینکه یادآوری کنه که ما باید گذرواژه های خودمون رو یا به روز رسانی بکنیم یا قوی بکنیم، جوری که دسترسی دیگران رو کم بکنه.
بیشتر همون هدف اون هکرها و کلاهبرداران اینترنتی هستن
و این اتفاق کمک میکنه به تجربه کاربری مطلوب تر برای ما. وقتی که من ببینم که هی داره از حسابم یه دفعه پولی کم میشه، هک هم میکنن، ایمیلم رو هک میکنن، این ور اون ور رو هک میکنن یا بهش نفوذ پیدا میکنن، خب ترجیح اینه که استفاده نکنم. ولی برای بهتر استفاده کردن و بیشتر استفاده کردن، ایمنی در این فضای جدید برای ما لازمه. حالا در واقع ما میبینیم که نه تنها من حافظم رو باید تقویت کنم، نه تنها باید کاراکترها یا شخصیتهای متفاوتی رو در گذرواژه خودم انتخاب بکنم و قرار بدم، مثلا ادساین، مثل قرار دادن عدد، حروف بزرگ و کوچیک. تلفیق اینها ظاهرا مسیر رو پیچیده میکنه برای یک هکر که یک مسیر روند رو نداشته باشه که بتونه سریع به نتیجه برسه. اینه این میمونه که ما انواع اقسام قفلا رو در واقع رو در خونمون بذاریم، هم در کرکری قفل کتابی داره، هم قفل در واقع توپی داره، و انواع این وقت در واقع هکر اونقدر میگیره که براش به صرفه نیست که بخواد بیاد سراغ در واقع ایمیل من یا بیاد سراغ کشف در واقع گذرواژه هر جای دیگه. اینها رو ما بلدیم، ولی میدونیم که همزمان با رشد فناوری کمک کرده رشد فناوری که اتفاقات پیچیده تر بشه، یعنی دسترسی ناممکن تر بشه، و این رو اون پلتفرم یا اون زیرساخت در اختیار من قرار میده. مثل همین مثلا رمز دو مرحله ای، مثل همین رمز یک بار مصرفی که برای تبادلات مالی استفاده میشه. فناوری چه کمکی به ما کرده؟
فناوری از زمانی که ما، یعنی همونطور که شما اشاره کردید، وقتی دچار مشکلات بیشتری میشیم اون هم باید پیشرفت بکنه. یکی از این ابزارهایی که به کمک ما اومد یک سری نرم افزارهایی بودن که اولیناشون هم مال خود شرکت‌های بزرگی مثل گوگل و مایکروسافت بودن. اینا می اومدن اول از شما یک سری فرآیندهای احراز هویت رو میگرفتن، ثابت میشد بهشون که شما همون فرد حقیقی هستید که دسترسی دارید به اون حساب‌های کاربری. حالا میتونه ما داریم در ابعاد جهانی صحبت میکنیم که مثلا حساب بانکیتون وصله، حساب ایمیلتون و چیزهای دیگه. این نرم افزارها اول می اومدن اون رمزها رو نگه می‌داشتن و به عنوان یک واسطه عمل می‌کردن. وقتی شما می‌خواستین وارد یک وبسایتی بشین، الان هم هست، هنوز هم استفاده میشه. میگین که من به این اپلیکیشن یا اون نرم افزار که حالا ما اینجا میگیم گوگل اتنتیکیشن، یعنی فرایند احراز هویت گوگل، ایمیلتون، سایت هایی که از طریق ایمیل که به واسطه شرکت گوگل ساختین وارد شدین، میان از اون استفاده میکنین. اما این نرم افزارها هم قابل هک هستن. ابعادی که میخوایم الان صحبت کنیم ابعاد بالاتر در حد سازمانهای مهمه. دیگه زمانی که شما میخواین وارد یک سازمانی بشین، قبلا میومدن از کارت‌های مثل شبیه کارت اعتباری بانک بود، ولی خب فرآیند احراز هویت انجام میداد، ثابت میکرد شما بودین. بله، اومدن گفتن که خب اگه این کار دست همه بیفته، هر کسی میتونه وارد اون سازمان بشه، هر کسی میتونه حتی وارد اون شرکت بشه. اومدن چیکار کردن؟ گفتن بیاین از اثر انگشت استفاده بکنیم. اثر انگشت هم یک شناسه بیومتریک یکتا برای هر فردی، یعنی تا الان ثابت نشده که دوتا آدم یک اثر انگشت داشته باشن توی ابعاد بزرگ، ولی حالا نمیدونم، شاید هم اتفاق افتاده. اومدن گفتن که پس بیایم از اسکن چهره استفاده کنیم. یعنی تمام مشخصهای بیومتریکی که واسه هر فردی یکتا و منحصر به فرد هستش، از اسکن عنبی هم استفاده کردن. باز همه اینا قابل تقلید و هک کردن بود. یعنی عجب. توی معلوم شد تو فیلمای علمی تخیلی انگشت طرف رو قطع میکنن میبرن میذارن که مثلا بتونن وارد اون گاف صندوق بانک بشن. فرآیند جدیدی که از سال 2022 بیشتر دارن روش کار میکنن، تلفیق هوش مصنوعی و گذرواژه و یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ هستش.
عجب.
یعنی هر فردی یک سری کاراکترهای رفتاری خاصی داره. الان مثلا شما گوشیتونه که دستتون میگه، الان گرفتن اسکرین شات یا عکس از صفحه گوشی شما، مثلا یک تراکنش انجام دادین میخواین عکس اون صفحه رو داشته باشین، شما اسکرین شات باید بگیرین. هر فردی گرفتن اسکرین شاتش تقریبا متفاوته نسبت به آدمای دیگه. یعنی شما شاید ظاهرا باید کلیدو بزنید یا مثلا انگشتتون روی صفحه بکشین که اسکرین شات بگیره، ولی ممکنه من نحوه اسکرین شات گرفتنم اینجوری باشه که دو بار کلیدو بزنم، مثلا یه حالت رفتاریه دیگه. شما سه بار بزنید تا تا مطمئن بشید گرفته. یکی دیگه
باشه یه شناسه
آره. یعنی هر فردی همونطور که در مورد فروید اشاره کردین، هر فردی مشخصهای رفتاری خودشو داره.
خب این دیگه خیلی داره پیچیده میشه.
ما داریم در ابعاد و کلان صحبت میکنیم. سازمانهای
مثلا نوع پلک زدن من، حتی
نوع پلک زدن، جالبتون بگم از نحوه چیدمان رگهایی که توی انگشت شما قرار داره دارن الان استفاده میکنن.
چجوری اینو میسنجن؟
فینگر وین بهش میگن. یعنی الان تو گوشیاتون داره استفاده میشه. شما انگشتتونه که میذاریم فقط اثر انگشتو نمیگیره، داره اسکنی که از رگتون، چیدمان رگتون ممکنه مثلا حالت زیگزاگی داشته باشه، یه جا از اون زیگزاگی یه دونه برگشته باشه رفته باشه، اینو اسکن میکنه. وقتی که انگشتتون رو می‌خوایم بذاریم، بعد چپ و راست و بالا پایین انگشتو مدام بذاریم.
گفته من دلم نمیخواد این اطلاعاتو در اختیار مثلا فلان در واقع پرچم‌دار گوشی
شما میتونید از گوشی هوشمندتون به همین شکل استفاده کنید.
نه خب منم دارم دیگه، اون تاچش نمون
در اون تاچ وقتی میزنید حالا دقت کنید. آره، این باشه رو اولین بار باید دستتون کامل شد. این داره از رگهای داخل انگشتتون
از رگها داره
اسکن سبودی میگیره و اون رو به عنوان اثر انگوش میگم ممکنه خب قابل تقلید باشه.
آها.
شما انگوشی که به زور فشار بدید ولی که انگوشش رو دقیقا تو اون راستا فشار بدین، رگه توی اون زمان حالت حیات داشته باشه یا نداشته باشه. اینا یکی از راه‌های جدیدی هستش که دارن توی فناوری 2023 به مناسبت روز جهانی پسورد ازش بیشتر صحبت کردن. رفتارهای بیومتریک هر آدمی برای دسترسی و احراز هویت.
دیگه چه چیزایی در واقع مهمه که این هوش مصنوعی چیا رو دنبالش هست که به عنوان کد بکنه بگه که این مربوط به مهرجو، احسان مهرجو، این اختصاصا مربوط به سیاوشه.
خیلی هستش. نوع قرار گرفتن سرتون وقتی که دارین رمز رو وارد میکنی،
یعنی دوربین داره میبینه،
دوربین داره شما رو میبینه. ما داریم در ابعاد کلان صحبت میکنیم، ما توی ابعاد عموم مردم شما از همون اسکنرهای سبودی دارین استفاده میکنید که حالا تاچ انگوش یا حسگر انگشتتون رو میگیره، ولی پشت پرده داره این اتفاق میفته
دیتابیسش یا آره بانک داده‌اش داره افزایش میده.
مردم چطوری دارن مثلا از گوشی‌هاشون استفاده می‌کنن؟ طرف گوشیشو میگیره جلوش مثلا اون فیس آیدی یا اون
تصویر
چهره رو به عنوان یک فرایند احراز هویت میگیره، یا همه کج میگیرن یا رو به پایین میگیرن. اینا همه مسئله هستش که ما بهش توجه نمی‌کنیم، ولی اون کسی که پشت اون سیستم نشسته و داره اون نرم افزار و اون ساختار بزرگی که از داده‌ها به دستش میرسه رو سازماندهی میکنه، براش مهمه که شما دارین چیکار
میکنین. طراحان الگوریتما که به نوعی خالقان جهان پیش روی ما هستن، اونها هستن که دارن به نوعی کمک میکنن که دیتا یا داده بیشتری رو از من بردارن که بتونن برای انواع اقسام استفاده، از جمله اون شاید اون هدیه‌ای که به من میدن اینه که من احراز هویت دقیق‌تری از تو دارم. یعنی برای بنده کم حافظه که اگر ایمیلم یادم بره یا اپل آیدیم یادم بره، میتونه این بعد بگه که آقا لطفاً یه عکس از خودت بده یا بیا جلوی این دوربین مثلا احراز هویت من بکنه.
توی دولت الکترونیک شما از نرم افزارشون که استفاده می‌کنی میگن گوشیو بگین و همون لحظه برای ما عکس بفرستید. یعنی من مجبورم اینجا استفاده کنم و دیدم چه خوب دارن از این مدل استفاده میکنن. شما دیگه عکس نمیفرستین.
جدی میگین؟
لایو ازت. بله دقیقاً نرم افزار دولت الکترونیک هم بود.
چقدر خوب.
و حتی واسه عکس گرفتن از کارت ملی از شما نمیخواد عکس براش بفرستین، میگه دوربین رو روشن کنید، همونجا اون بارکدی که پشت کارت ملی هست و اسکن میکنه بس میشه به حالا اون سروراشون و تطبیق پیدا کنه که این آدم با همین عکس و حالا مشخصاتی که هم همین شخصیت هست.
تجربه خیلی موفقیه، چون من تو این چند وقت اخیر دو سه بار رفتم تو این خدمات الکترونیک و اینا، هی گفتن آقا سیستم قطعه.
آره نه نرم افزارش کار میکنه و خیلی هم خوبه.
خسته بودن اون موقع احتمالا خسته بودن گفتن سیستم قطع، مگه سیستم الان دیگه قطع میشه تو دور زمانه؟
انقدر مردم نشسته بودن اونجا که مثلا خب منم دیر رفته بودم، مثلا ساعت 1 رفته بودن، گفت آقا سیستم تا مثلا ساعت 12 قطع بود، اینا هم الان نشستن
کارشون هم ساعت 3 گفتن میشه. ولی شما باور میشه تو این دور زمانه اصلا سیستم
آخه دو سه جا رفتن
تایم نهار بوده
تو بانک هم آخه میگن یه دفعه سیستم قطعه چیه این ماجرا سیستم قطعه چیه؟
حالا شما میگین خستگی و واقعا شاید گاهی وقتا سیستم ها کاربرانی ندارن که بتونن باهاشون خوب ارتباط برقرار کنن و ازش استفاده کنن. اینا میتونیم در نظر بگیم. اینو گفتم که به سواد رسانه‌ای و سواد استفاده از این فضا بپردازیم. یعنی روزهایی که برای فناوری میان میذارم واسه اینکه مردم بیشتر با
آگاهیشون بیشتر بشه
این دستگاه ها آشناتر بشن و حتی آدمایی که الان ما آدمایی رو میبینیم که حتی بلد نیستن جستجو کنن تو گوگل، حالا به دلیل نداشتن کامپیوتر یا نداشتن فرصت و یا انگیزه، ولی خب این روزها که میاد میگن که بیایم اطلاع رسانی بیشتری بکنیم و این فرآیندهای احراز هویت فقط توی حالا گوشی‌های شخصی و سازمان‌ها مورد استفاده قرار نمیگیره، ابعاد بالاترش حتی تو زمینه پزشکی داره مورد استفاده قرار میگیره. یک بیمارستان توی سوئیس اومده از همین فرایندهای رفتاری در کنار استفاده از دی ان ای، نوع گروه خونی، اثر انگشت و چیزهای دیگه استفاده میکنه برای اینکه دسترسی راحتتری به کاربرانش و اطلاعات پزشکیشون داشته باشه و اگر خدای نکرده مشکلی براشون پیش اومد، حالا توی هر منطقه از اون کشور رفتن و وارد بیمارستان شدن، دیگه سابقه پزشکیشون باشه، یه وقت داروی اشتباهی براشون تجویز نشه و حالا مسائلی که مربوط میشه به سلامتی اون.
برگردیم به گذرواژه یا پسورد که برای زندگی امروز ما انواع و اقسامش وجود داره. شما خودتون استفاده که میکنید جایی مینویسید که یادتون
بمونه؟ چون هر الگو
یعنی یه دونه گذرواژه دارید برای همه عمراتتون؟
نه، مثلا میدونم کارت‌های بانکیم از یه الگویی دارن پیروی میکنن. آها. گوشیم از یه الگویی داره پیروی میکنه، حساب‌های مثلا برای ایمیلم از یه الگوی پیچیده تری پیروی میکنه.
این که در واقع وظیفه من هست. رسیدیم به جاهایی که یا اون ساختارهای اصلی که از همون یادگیری عمیق ماشین استفاده میکنه یا از هوش مصنوعی استفاده میکنه به نوعی برای اینکه به ما کمک بکنه که هم رمز پیشرفته تری داشته باشیم، غیر قابل کشف داشته باشیم، هم اگر فراموش کردیم یه جوری به ما کمک میکنه برای احراز هویتمون. گفتید که در واقع این سیستم های اسکن تصویر رو نمیدونم برداشت عروق، حتی یعنی اسکن
رگ‌های
انگشت ما یا قرنیه من رو در واقع اسکن میکنه یا برداشت تصویر میکنه که میدونه که حتی اون تو چه خبر هستش و اون عروق چگونه در واقع کار میکنه یا شکلش چگونه است یا شبکیه. به همین ترتیب دیگه چه کاری انجام میشه برای اینکه به نوعی ما گذرواژه‌مون رو بتونیم منتر بکنیم؟
یکی از بهترین کارها اینه که ما میتونیم از الگو برداری استفاده کنیم. یعنی شما اگر صفحه کلید 1 تا عدد 9 رو جلوتون میبینی، یک الگوی مثلا مثل یک مربع رو وسط اون صفحه کلید در نظر بگیرید، مثلا 1 4 2 5. این یک مربع رو تشکیل میده. 1 4 2 5 میتونه 4 تا 5 تا 6 تا حالت داشته باشه که شما بتونید برای یک رمزتون انتخاب بکنید. این یکی از کارها هستش. یکی از کارهای دیگه واسه اینکه شما رمز بهتری داشته باشید اینه که واقعا یه جایی بنویسید. یعنی نوشتن رو هم پیشنهاد میکنن، ولی بهترین راه اینه که شما با دستبندی رمزهایی که استفاده میکنید، مثلا کارت‌های بانکیتون، حساب کاربریتون و حالا حساب‌های دیگه، بتونید الگوهای مشخصی داشته باشید.
این الگو برداری خیلی مهمه، چون برای شوخی نوشتن هم من امتحان کردم بعد یادم میره کجا گذاشتم اون نوشته رو.
خب ولی بهترین راه که دیگه آخرش اینه که از اپلیکیشن ها یا نرم افزار های استفاده کنید که یک بار اصطلاحش اینه که حساب های کاربریتون رو بهش سینک کنید و هر وقت که میخواین از اون استفاده بکنید اون به شما یک کد یک بار مصرف میده و اون کد وقتی وارد اون حساب بکنید دسترسی پیدا کنید.
یه جمله هم داره دیگه، مثلا کدی که میاد میگه بگی خرفته بی حافظه.
نه دیگه اینا رو نمیگه، ولی میتونه یک رمز خوب برای شما تولید و جنریت بکنه که دیگه خیلی هم دچار افسردگی نشید.
متشکرم از مروا کاظم‌زاده در روز جهانی پسورد یا روز جهانی گذرواژه. نمیدونم شما از چه الگوی استفاده میکنید یا چه عددی برای شما عدد اصلی هست که یادتون همیشه میمونه که فراموش نکنید، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که ظاهرا ایجاد الگو بهترین راه حل هستش. یه الگوی مشخصی، مثلا فرض کنید الان طبق اون چیزی که احسان گفت، مثلا ایستگاه‌های مترو رو پشت سر هم دیگه، ایستگاه متروی که استفاده میکنید مثلا میرید سر کار، میتونه اون 3 تا ایستگاه یا 4 تا ایستگاه گذرواژه ما هم بشه.
دقیقاً
جالبه ها.
مثلا سعدی دروازه دولت هفته تیر مفتح.
خیلی هم دیگه سختش
اول اینا رو مثلا
دیگه.
شما
میشینیم تا فناوری بیشتر به کمکمون بیاد، مثل اینکه الان داره از ساختار گوش شما به عنوان فرآیند احراز هویت استفاده میکنه.
چجوری؟
گوش کاربرا رو با اسکن کردنش به عنوان یکی از فرآیند مثل اسکن عنبیا
میگه از گوشت عکس بگیر من بفهمم تو سیاوشی یا نه.
این ساختار رو داریم، ساختار سه‌بعدی میگیره و این هم گویا همه مشخصات بیومتریک ما منحصر به فرده.
جدی؟ یعنی حتی دماغمون؟
شاید نوع رگ هایی که در دماغ شما قرار گرفتن هم یکی از مشخص باشه.
دما
بینی
بینی.
آره باش. متشکرم که شنونده رادیو ما امروز بودید و امیدوارم که هرگز رمزتون یا گذرواژهاتون رو فراموش نکنید و یا حداقل در واقع از همین تکنیک‌ها و روش‌هایی که خانم کاظم‌زاده و احسان مرچو برامون گفتن استفاده بکنید. من سیاوش سفاریان پور هستم و برای شما بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم به اتفاق سلماز ادیبی و دیگر همکارانم. روز و روزگار بر شما خوش.
یه آشپز خونه تو قلب خونه، به روز میمونه تو کارو تمیز، به دست داتیس، به فن داتیس، با هود داتیس، با فر داتیس، یا گاز داتیس، همه چی آلیست، خیالت راحت با این کیفیت، بی سر و صدا، قشنگ و زیبا.
داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
الو سلام خانم،
رسیدی؟
بله الان فروشگاه شیرالات راسانم، ولی انتخاب سخت خانم، تازه از نزدیک قشنگترم هستن.
واقعا؟
بله از هر جهت نگاه میکنم طراحی بی نظیری دارن.
ببخشین فقط برای راهنمایی عرض میکنم، تشریف ببرن سایت راسان .ir، فناوری واقعیت افزوده. عکس همین مدل رو بزنن توی گوشیشون، بگیرن جلوی دیوار حمام، سینک آشپزخونه یا هر جایی که میخوان، بعد سه بعدیشو میتونن ببینن.
چه خوب خانم، شنیدین؟
بله همین الان میرم تو سایت راسان.
به سایت راسان .ir رفته و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده شیرالات راسان را از نزدیک ببینید و به راحتی انتخاب کنید.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
تمیز کردن گاز دردسر داره؟ اینجا رو ببین، اجاق گاز آلتون با چدن لولایی، برای همینه که حرف اول آشپزخونه رو آلتون میزنه.
آلتون، حرف اول آشپزخانه.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی، برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق، فرش بهشتی.
از قدیم گفتن یه آشی براش پختم،
پر از حبوبات و بنشن دلپذیر، ببین چه آشی شده، به به.
لوبیای قرمز، لوبیای سفید، لوبیای چیتی، لپه، نخود، عدس و هر حبوبات دیگه که دلت بخواد، بسته‌بندی شده، تمیز و تازه و دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه‌های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
با جوان ایرانی سلام، همراه شما هستیم. تو سایت
متشکرم که رادیوم رو میشنوید.
اینجا با شما، کنار شما، جمعمون جمع،
همچنان با بلامانه با شمایی.
بازی باز، تنها مسابقه ما.
دست به نام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانوم ها، آقایان، مخاطبین رادیو جوان و مردم نازنین ایران، سلام به روی ماهتون. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ ردیفین؟ امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه. من محمد گراوند ارادتمند شما به همراه همکارم خانم زینب محمودی قراره به نقد، نظرات و پیشنهادات شما در رابطه با برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی جوان بپردازیم. فقط کافی رادیو جوان رو بشنوید، مخاطب ما باشید و اگر احساس میکنید نقدی به برنامه وارده و یا جای برنامه در رادیو جوان خالیه، حتما با ما در میون بذارید. شماره پیامک ما 30881. خیلی متشکرم از شما که رادیو جوان رو میشنوید و بی صبرانه منتظر شنیدن نقدهای خودتون هستید. تصمیم گرفتم که این بار دیگه سیستم رو باز کردم، هر کی هر نقدی داشت اولی نقد رو بخونیم و باهاش تماس بگیریم. بریم سراغ پیامک ها. خب گفتن که سلام به همه رادیو جوانی ها و برنامه تماشاخانه. ما یک نقد داشتیم که قبلا هم بهش پرداخته بودین، یک مخاطب دیگه صحبت کردن اما کارساز نبوده، با من هم تماس بگیرین. خب بریم سراغ همین منتقد و نقد بزرگوار رو بشنویم.
برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان،
دست به نه
موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
آقا سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
مرسی، متشکرم.
ارادت خوبی شما؟ من گراوند هستم از برنامه دست به نقد رادیو جوان.
سلام
علیکم. مخلصم. خوبی شما؟
مخلصم.
زنده باشی. شما پیامک زده بودین به ما ولی خودتون رو معرفی نکرده بودین. آقا حسین عزیز از کرمانشاه. کدوم شهر؟ از خود کرمانشاه یا از شهرستان؟
از شهرستان.
سنگور کلیه‌ای ها؟
بله.
ارادت آقا چند سالتونه؟
من 29.
29 سال. و شغلتون؟
ما سمت نمایشگاه.
نمایشگاه؟
بله.
نمایشگاه چی؟
ماشین.
ماشین. خیلی هم عالی. شما این که قیمت ماشینا رو هی تغییر میدین و یه خورده آقا هوای مردم رو داشته باشید دیگه.
ما خیلی هوای مردم رو داریم.
مشخصه این نوسانات بازار مشخصه.
ماشین مشتی مبدری نبود، داره نصدری با پرده های مخملی با چوب های جنگلی، صندلیاش فنر داره، شوفر بی هنر داره، راه نیفتاده هنوز زفیرت پنچر میکنه، یا اینکه بنزین نداره جوش میاره شوفر اون
داره. آره خب خیلی هم عالی. آقا از شهرتون برام بگو اول. از سنگور چیا داره؟
چیا داره؟ یه خراب داره، شهر دلشین خوب، مردم های با وفا، از هم خدمت فقط یه سینمای دورت حسابی یه تاعتی یه چیزی بزنم واسه ما تمومه.
طول تعریف و تمجید از شهر رفتی سراغ نقدم. آره
آره دیگه.
خب نقدتون رو ما میشنویم، بفرمایید.
ارزم به خدمتون یه تئاتری سینمای چیزی تو شهر سنقر اگه بزنن واسه ما جوونا خیلی خوب میشه، واقعا ممنونشون میشم.
درسته. پس شما فکر کنم قبلا هم ما به این نقد پرداخته بودیم اما ظاهرا کارساز نبوده، که دوباره یه مخاطب بزرگوار دیگه ای داشتیم از حالا نمیم یکی دیگه از شهرهای کشورمون که گفته بودن که ما این مشکل رو داریم که یک جایی برای تماشای تئاتر نداریم.
آره واقعا اگه باشه خیلی عالی میشه، ممنون میشم از برنامه تماشاخانه اگه پیگیری کنم.
زنده باشه. چشم. چون عوامل تماشاخانه خیلی پیگیرن که این موضوع رفع بشه، چون فقط شهر شما نیست یا یه شهر دو شهر نیست، خیلی از شهر، خیلی از مخاطبا با ما تماس گرفتن این مشکل متاسفانه دارن و گفته بودن که مجبوریم به خاطر دیدن تئاتر مثلا از شهرستان پاشیم بیم مرکز استان و متاسفانه یک معضله.
بله
درسته. آقا خیلی مخلصین.
ممنونم.
بزرگوارین استفاده کردید.
خستم نباشید. ممنونم.
سلامت باشین، خداحافظ.
سوار بر عرابه زمان، دعوتی به تماشا. پیشتر بیا، بنشین به تماشای تاریکی روبرو. تماشاخانه.
خب نقد منتقد برنامه تماشاخانه رو شنیدیم، اومدیم که با خانم غزاله یراقی تهیه کننده محترم برنامه تماشاخانه که ضبط هم داشتن باشون گفتگو کنیم. اول بپرسیم ضبط چی داشتین؟ سلام.
سلام علیکم، عرض ادب. دوست دارم از این تریبون استفاده کنم و دوباره بهار رو خدمت مردم تبریک بگم و اینو هم بگم که بهار فصل تئاتر دیدن و تئاتر رفتن و ایناست دیگه. هوا که خوبه، برف و بارونی هم نیست و خوشحال میشن اهالی تئاتر که برن مردم و تئاتر ببینن.
شرایط مهیا.
مدار عشق هویتم، تلاش من شهامتم، صد آرزو در پیش رو، دائم به خلاقیتم. نو بشه نو.
خانم یراقی، ما قبلا هم با شما گفتگو کردیم قبل از دهه فجر راجع به این مشکل و موزلی که وجود داشت که از مخاطبا حالا نقد کرده بودن که توی شهرستان‌ها و استان‌ها شرایط برای تئاتر دیدن مهیا نیست، که شما پاسخ دادین، ولی کماکان باز میگن این مشکل وجود داره. راجع به این چاره اندیشیدین یا نه؟
بله بله، ما در دهه فجر که تماشاخانه ویژه جشنواره تئاتر فجر اجرا میشد، سعی کردیم تمام قد به تئاتر شهرستان ها بپردازیم و این تلاش رو کردیم که حالا بین اجراهایی که وجود داشت سعی کنیم به بخش شهرستان ها بپردازیم، منتخبینشون رو بیاریم و عوامل مختلف، یعنی نه صرفا بازیگر، نه صرفا کارگردان، نه صرفا نویسنده. وقتی داریم صحبت از یک تئاتر میکنیم همه بخش ها رو شامل میشه، طراحی صحنه، طراحی لباس، موسیقی، گاهی نور و همه اینها، و ما سعی کردیم همه این بخش‌ها رو به درستی پوشش بدیم و از عوامل عزیز برنامه‌ها دعوت کنیم. و یه خبر خوش این که خب خیلی از این تئاترها در بهار و تابستون اجرا خواهند داشت. ما باز در صددیم که به طور ویژه به اجرای این عزیزان بپردازیم. همینجا هم به خدمت همه تهیه‌کننده‌ها و کارگردان‌های عزیز تئاترها، چه در تهران و چه در شهرستان‌ها، می‌خوام که به 30881 تکرار می‌کنم، 30881 که تو گوشیتون ذخیره کنی، شماره رادیو جواد همیشه باید 24 ساعته به خاطر داشته باشید، پیامک بزنید و بگید. ما پیامک ها رو میخونیم و با اون عزیز قطعا تماس میگیریم، دعوتشون میکنیم توی برنامه. چی بهتر از این که تبلیغ کنیم توی این روزهای سخت تئاتر، اون هم تبلیغ فرهنگی.
من شنیدم که یعنی خودتون مطرح کردین که کسایی که میرن تئاتر میبینن اگر خوششون دعوت کردین که برید تئاتر ببینید، اگر خوشتون نیومد به ما بگین، ما اون مبلغ رو بهتون برمیگردیم، یعنی جیب خودمون به شما پول بلیتی که تهیه کردین رو میدیم. خواستم بگم به منم میدین، چون من رفتم تئاتر دیدم، خوبم بود تئاتر.
خب ما این مشکل هم حل کردیم. به دوستان توی یکی از برنامه‌ها به شوخی گفتم آقا به تئاتر اگه خوشتون نیومد، چون مطمئن بودیم که 100% خوششون میاد، اگه خوشتون نیومد باهم بگید، ما پول بلیط رو تماما پس می‌دیم خدمتتون. خب یه سری از دوستان پیامک زده بودن که ما رفتیم دیدیم خوشمون نیومد. حالا بعید می‌دونم خوششون نیومده باشه، ولی برجت دیدن هر تئاتری قطعا مزایاش خیلی زیادتره و محاسنش از معایبش، و قطعا خب بله نقدی هم وجود داره، ولی این به این معنی نیست که نریم یا خوشمون نیاد. این غذاییه که خب شما میخورید، شاید اون غذا یه بخشش پروتئین هاش زیاد باشه ولی مثلا چه میدونم اون ویتامین های کافی رو نداشته باشه، اما به هر جهت یه بخشی از نیازهای شما رو تامین میکنه. تئاتر هم دقیقا همون حکم رو داره، غذای روحه و دیدنش قطعا بهتر از اینه. اما ما این مشکل رو حل کردیم توی همین برنامه هفته جاری که هفته گذشته شد، آره دیگه پخش شد، گفتیم خانم لاله اکبری گفتن که آقا برید تئاتر رو ببینید، اگر نقدی نظری دادید دارید برای ما پیامک بزنید، ما پول بلیطتون رو پس نمیدیم. اما خوشحال میشیم از این که تو برنامه تماشاخانه مشارکت داشتیم و نظراتتون رو شنیدیم و به گوش عوامل عزیزمون نمایش رسیدیم.
درسته، پس یعنی منتظر پول نباشن، شماره کارت چیزی ارسال نکنن به دست نقد، همینجوری رها کردی رفتی موندن. چون من خیلی تو پیامک ها میبینم که به تهیه کننده محترم برنامه تماشاخانه بگید که پول ما چی شد.
یه سوال، واقعا یک گروه تئاتری بالای 4 ماه گاهی زحمت میکشه، یک گروه چند نفر آدم و هیچ دستمزدی ندارن، همه چشم امیدشون اینه که مردم برن بشینن سالن ها رو پر کنن و اون نمایش رو ببینن. حالا شما به من بگین با این شرایط واقعا اون مبلغ بلیتی که اون عزیزی پرداخت میکنه خب و داره خرج غذایی روحش میکنه زیاده؟
نه واقعا مبلغ ناچیزیه و این هم باید در نظر بگیریم که اون عوامل، اون تیمی که دارن اون کارو میسازن دارن زحمت میکشن برای ما و این کمک کردن به همدیگه است دیگه. خیلی متشکرم از شما.
متشکرم، روز روزگارتون بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 10 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم.